أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سومین دلیلی که بر عدم جواز تقلید از میت اقامه شده بود این بود که گفتند ادله لفظی شامل تقلید میت نمیشه و هیچ کدام از آیات و روایات ما که تقلید رو مجاز میشه مرد نمیتونه تقلید از میت رو تجویز کنه. دیروز اشاره کردیم به این که میگفتند مثلا آیه سؤال میگه از مجتهد سؤال کن، ما که نمیتونیم از میت سؤال کنیم. آیه انذار میگه مجتهد انذار کنه تا مردم حساب ببرن، میت که نمیتونه انذار کنه. همچنین هم مثلا روایت منسوب به امام عسکری میفرمود من کان من الفقها ها سائنن لنفسه حافظن لدینه. اینجور قیود یعنی طرف باشه و سائن نفس باشه، ولی اگر کسی نیست که سائن نفس بهش گفته نمیشه. گفتم شما الان نمیتونید یه کسی که مرده بگید این آشپز خوبیه، باید بگید آشپز خوبی بود. نه اینکه آشپز خوبی هست، کسی که سائن نفس است یعنی الان هست و سائن نفس است. این اصل استدلال بود از ناحیه مرحوم سید محمد مجاهد طرح شده بود، شاید کسا دیگه هم گفته باشن، مرحوم آقای خویی هم پروروندش. اما خود ایشون بر مطلب یه اشکالی کرده و اون این که ایشون میگه سلم نه این حرف درست، اما آیا این شد دلیل بر عدم جواز؟ اگر یک چیزی آیات برش دلالت نداره، آیات دلالت نداره نه دلالت بر عدم داره. مثال ساده بزنیم، اگه شما میگید آقا تو این کتاب ننوشته که من به شما 100 تومن بدم، من میگم خب تو این کتاب ننوشته، شاید تو اون کتاب نوشته باشه. تو این کتاب ننوشته 100 تومن بهت بدم، اما ننوشتم که هیچ نباید بدم، شاید یه جا دیگه بیام 100 تومن دیگه بدم. این آیات و روایات دلالت نداره بر این که تقلید از مجتهد میت جائزه، قبول. اما آیا گفته تقلید از مجتهد میت جائز نیست؟ اینم که نگفته. این آیات و روایات فقط تقلید از حی رو ثابت میکنه، بسیار. اما ادله دیگه ای داریم، اون ادله دیگه تقلید از میت رو هم ثابت میکنه. شما میری بانک میگی آقا به من وام بده، طرف دفتر اول وام کنه میگه اسم شما این تو نیست، میگی خیلی خوب تو اون دفتر دوم هست، دفتر دوم وام میکنه تو دفتر دوم هست. اینجا این آیات و روایات گفته مجتهد حی، نگفته میت. میری سراغ سیره، اون تو نوشته میت هم جایزه. بعد آقای خویی نکته اینجا داره، این نکته توجه کنید، این بحث اصولی خوبیه و به نوعی به درد بحثای همین روزامون تو بحث اصول هم میخوره، دوستانی که اونجا هم هستن. ایشون میگه اصلا اگر هم این آیات شامل مرجع میت بشه، باز با یک مشکل دیگه مواجهه. برای اینکه اون مشکل رو توضیح بدیم، یه ذره حواسا جمع تا این بحث رو مطرح کن. من اگر به شما گفتم هرچه برادرانت میگویند گوش کن، این جمله یه معنای ظاهر داره، ظهور داره دیگه. این ظهورش هم حجت، هرچه برادرانت میگویند گوش کن، یه ظهوری داره. سیره عقلایی اصالت و ظهور بر این استواره که شما به معنای او ترتیب اثر بدید. حالا اگر من به شما میگم هرچه برادرانت میگویند گوش کن، برادر اول میگه بیا، برادر دوم میگه برو، معارض حرف میزنه، میگه شما چیکار کن؟ من به شما گفتم هرچه برادرانت میگویند گوش کن، برادر اولی میگه بیا، برادر دومی میگه برو. اینجا شما میگی معلوم میشه اون جمله اول که گفت هرچه برادرانت میگویند گوش کن اطلاق نداشت، من اشتباه میکردم. چون اگر بخواد اطلاق داشته باشه شامل همه حرفهای برادران در همه صور بشه، این تعارض بشه. هر جای جمله از ظهورش حجیت متعارضین اثبات بشه، اون ظهور رو عرف حجت نمیده. اگر ما بخوایم بگیم این جمله هرچه برادرانت میگویند مطلق است و حجت است، سر از این در میاره که من باید متعارضینی که نمیتونن با هم جمع بشن رو هر دو رو بپذیرم و اون نمیشه، عقلا نمیشه. پس معلوم میشه این از ابتدا حجت نبوده است، از ابتدا اطلاق نداشته است. نکته مهمیه دارم میگم، تا حالا تو اصول کمتر دیدید جایی. ما تا حالا میگفتیم یه جمله که به ما میدن این جمله ظاهرش حجت، یک جمله مطلق یک جمله عام ظاهرش اطلاقه، ظاهرش عمومه. شما اگر بخوای اخذ بکنی باید ظاهرش رو بگی. آقای خوبی میگه ببینید اگر اطلاق قراره با حیثیت اطلاقیش، عام قراره با حیثیت عمومیش شامل متعارضه بشه. معناش اینه اگه این مطلق درسته، هم این درسته معارض، هم اون معارض دوم درسته. معناش اینه اگر این مطلق درسته، هر دو معارض درستن. معارضه که نمیتونن درست باشن. این جور جاها عرف میگه مطلق مطلق نیست. مطلق مطلق نیست. یه جورایی مثل همون علم اجمالیه که بحث بعدی مونه، یه فرقی. خب چه به کار ما میاد این بحث؟ یا اگر قرار بود فسألوا اهل الذکر قول مجتهد میت رو حجت کنه، یعنی داره میگه مطلقا همه مجتهدین حجت قولشون، خب ابن ادریس حجت، شیخ طوسی حجت، امام حجت، شیخ انصاری حجت، اینا معارض بعضن حرف زدن، یکشون گفته نماز جمعه واجبه، یکشون گفته نماز جمعه حرامه، یکشون گفته نماز جمعه مستحبه، یکی گفته واجب تأخیریه، یکی گفته واجب تعینیه. اگر بخواد فسألوا اهل الذکر شامل حجیت تمام اموات بشه، خب اون که به مشکل میخوره، پس اطلاق نداره. به همون بیانی که اطلاق شامل متعارضین نمیشه، یا به بیان بهتر هرگاه یه کلامی که اون ظهور اولیش در اطلاقه، اگر دیدید داره شامل متعارضه میشود، بگید اون ظهور حجیت نداره، اصالت و ظهور جاری نمیشه. اینجا در ما نحنفی اگر بگی فسألوا اهل الذکر شامل همه اموات میشه، خب این اموات حرفای متعارض با هم زدن، تقریبا از هر صد مسئله فقهی 90 تاش توش اختلاف فتوا وجود داره، حالا 90 تا نه 89 تا نه 60 تا بالاخره اختلاف داره. پس معلوم میشه آیه فسألوا اهل الذکر شامل اموات نمیشه، مطلق نیست. کی گفت؟ احسن. اشکالی که ما با آقای خویی داریم همینه، خب آقا این حرف که شما میزنی تو احیا هم میاد، پس باید شامل احیا نشه. شامل احیا و اموات که با هم بشن نمیشه، یعنی همه رو با هم درگیر میکنه. این استدلال شما اگر کار آمده فقط اموات رو که نمیگیره، احیا هم میگیره. عزف الازاله این که در طول زمان هم نمیتونه اینها رو با هم حجیتشون رو ثابت کنه، چون ممکنه آقای خویی در احیا بگه بله در احیا هم همه رو نمیگیره، فقط اعلم رو میگیره. ما میگیم خیلی خوب، حالا شما در طول زمان چی؟ یعنی آخوند خراسانی، بعدش سبن کاظم یزدی، قبل شیخ انصاری، قبل صاحب جواهر، قبلش کیک، قبلش علامه، قبلش محقق، در طول که قبول دارید اینا رو همه رو حجت کرده؟ بله. خب در طول که همه رو هم حجت کرده بازم اینا معارضن، نمیتونه با هم همه رو با هم بگیره. تعارض چه عرضی باشه چه طولی اطلاق نمیتونه اونا رو بگیره. اب نداره، او داره میگه اینا همه شون حجت هم. همه اینا حجت هم. نمیتونه معارضه اینا.
یه نفر انتخاب میکنه که معارض پیش نمیاد،
او داره حجیت رو بر همه ثابت میکنه. اگه پیش نمیاد تو اموات هم پیش نمیاد. ببینید مسئله که برحوم آقای خویی داره اینه، میگه که در احیا اینجوری بگه، بگه اینا که الان زندن یه دونشون حجت، اونم اعلمه، ما بقیش حجت نیست. خیلی خب، لذا اینا در ارزیار نمیگه. سوالمون اینه این فسأل و اهل ذکر برای مقلدین حضرت مستطاب شیخ انصاری در زمان خودش، برای مقلدین آستبولسن در زمان خودش، برای مقلدین آقای بروجردی در زمان خودش، برای مقلدین امام در زمان خودش بوده یا نبوده؟ بوده. خب این بس در طول اینا رو گرفته، اینا با هم متعارضن، بس بازم نمیتونه. خب این معناش اینه که فسألوا اهل الذکر یعنی یه نفر کلن در طول تاریخ. اب نداره، اشکال ما با آقای خویی اینه که شما چرا اینو در انبات فقط آوردی، در احیا نیوردی. حالا عبارت آقای خویی رو ببینیم یه تیکایشو، بعد بریم سراغ مطلبی که آقای صدر داره. صفحه ویر دو علیه 234 و یرد علی ان ظهور عدل در اشتراط حیات فی من یجوز تقلیده و انکان غیر قابل للانکار. چرا؟ بر این که گفته بودیم ظهور قضیه در اینه که موضوعش بالفعل موجود باشه. درست، این حرف کاملا درست. البته همین کاملا درست و همین امروز آقای صدر به جنگش میره، الا انها لیست به ذات مفهوم، که نمیاد بگه که آقا احیا حجتن انبات حجت نیستن به ذات مفهوم، این مفهوم نداره که. لتدلنا على حصر الحجیه فی فتوى الحی من المجتهدین و عدم حجیت فتوى انباته و معه. وقتی اینجوریه یمکن ان تكون فتوى المیت حجه که فتوى الحی، اما قایت الامر ان ادله متقدمه غیر داله بر جوازه، لا انها تدل على عدم الجواز. این با این ادله ثابت نمیشه. مثل اون که گفتم شما میری بانک وام بگیری، میگن اسم چیه؟ میگی آتقی. میگه تو این دفتر اینوری ننوشته که به تو وام بدی. میگه خیلی خب، دفتر اونوری شاید نوشته باشه، تو دفتر اونوری نوشته. فقط که دلیل ما که آیات و روایات نیست، این آیات و روایات شامل انباد نمیشه. لا تدل انها، لا انها تدل على عدم الجواز و بین الامرین بون بعید. خب یه نفر اینجا این بیرون نگفته پرانتز میگه آقا چرا من یکی از این ادله حصر داره، ظهور اما من کان من الفقها حافظا لدینه صائنا لنفسه مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا، یعنی فقط از اینا، از غیر اینا نه. اون وقت از یه طرفم ظهورش یعنی فقط احیا، پس معلوم میشه باید فقط از احیا تقلید کرد. آقای خویی چند اینم میپذیره، منتها میگه روایت منسوب به امام عسکری سند نه، اما روایت احتجاج من کان من الفقها فهیه و این لم یبعد دلالتها على حصر الحجیه فی فتوی الفقیه المتصف اوصاف الواردت فیها، که میشه حجیتش هم باید متصف بالفعل باشه، بالفعل هم یعنی حی باشه، ولی این که اصلا کلن روایت مرخصه الا انها لضعفها غیر صالحه للاستدلال بها، این روایت اصلا قابل استدلال نیست چون ضعیف السند سند نداره. اذن لا یستفاد من شیئا من الکتاب و سنه عدم جواز تقلید از اموات. بله لو کان الدلیل، اگر فقط و فقط وام رو به کسایی میدادن که اسمشون تو دفتر اول بود، شما نمیدن چون اسم دیست. ولی اینجور که نیست که، لو کانت دلیل منحصرن به ما، یعنی به کتاب و سنت، لم یمکنون الحکم به جواز تقلید المیت. چرا؟ لعدم دلیل، دلیل نداشت. ولی واقعیت اینه که دفتر دومی هم هست، الا ان الدلیل غیر منحصرن به ما کمالا یخون. نقطه سرخط. پس ان الدلاله و ان لم تکن لها، ان العدله یعنی عدله لفظی، و ان لم تکن لها دلاله على عدم الحجیه، دلالت بر عدم حجیت نداره، ولی نمیشدم بهش استدلال کرده، نمیگه حجت نیست، ولی با اینا ثابت نمیشه که عزمیت میشه تقلید کرد، باید بریم سراغ عدله دیگه. الا انه زهره به ما قدمنا انه لا مجال للاستدلال به اطلاق على حجیت فتوى المیت. چرا؟ از لا اطلاق له. بل الامر کذالک علا حتی علا تقدیر اطلاقا. حالا اینجا یه پله میذاره بالا خویی، همون حرفیست که از بیرون گفتی، حتی اگه بگیم اطلاق دارد هم نمیتواند شامل میت بشه. چرا؟ به خاطر اینکه اطلاق شامل متعارضین نمیشه. گفتم این حرف نویستان، این حرف درد میخوره، نمیبخشم. بل الامر کذالک حتی علی تقدیر اطلاق ها، کذالک کذالک یعنی شامل اموات نمیشه. بل الامر کذالک حتی علی تقدیر اطلاق ها. چرا؟ لما عرف من انه غیر شامل للمتعارضین علا ما قدمنا تقریبش، که گفتی تقریبش چیه؟ هفت صفحه قبلش ایشون گفته اون عبارت چه ببینید، ان الایات و روایات علا تقدیر اطلاق ها و شمول ها به فتوای میت، یعنی شامل اونا بشه، فی نفسها بازم لا یمکن التمسک به ما فی المقام، نمیتونی. چرا؟ و ذالک لما مر من ان العلماء احیاء و امواتشون در فتاوا با هم مختلفه، و مع مخالفت فتوى المیت به فتوى الاحیاء، بل مخالفت آل فتوى الاموات انفسهم با هم شامل نمی شود اطلاقا. چرا؟ لعدم شمول الاطلاق للمتعارضین، یا للمتعارضین با متعارضها شامل نمیشه. خب جوابش هم دادیم، خب دو اگه این نقضه به نقض شما وارده، پس شامل هیچ کدام از حضرات نمیشه. این تا اینجا حرف کسایی که میگفتن عدله شامل میت نمیشه، حضرت میت مرخصه، نمیشه، نمیشه ازش تقلید کرد. چرا؟ چون عدله ما ظهور در رجوع به حی داره. اما چنان که گفتم در میان معاصرین یه بزرگواری مرحوم آقای صدر، ایشون خیلی محکم میگه نخیر، میشه ادله شامل احیاء میشه، شامل اموات هم میشه. دونه دونه رو وارد میشه و بیان میکنه. ببینید اول از همه ایشون وارد بحث آیه سوال میشه، صفحه 236. بله، ولانصاف عدم و صحت هذا کلام. این که میگید شامل اموات نمیشه، نه این حرف حرف درستی نیست. چرا؟ لان ظاهر من آیت سوال، البته تو پرانتز والله اعلم، ما که نمیدونیم، ما حالا با عقل قاصر ناقص خودمون میگیم. گفت طرف رفته اون مباحثه، گفت آقا به عقل ناقص من این میرسه، حالا تا به عقل ناقص شما چی برسه؟ حالا لأن الظاهر من آیت السؤال والله اعلم، خب الامر به رجوع جاهل الی عالم. گفت آقا به عالم مراجعه کن، ولی سؤال توش موضوعیت نداره. ببینید ما اصل حرف ایشون تو این مسئله چیه؟ اگه ما گفتیم فسألو اهل ذکر، داره حجیت سؤال و جواب رو میگه، اینجا جایی که سوال نباشه طبیعتاً به درد نمیخوره. اما اگر سوال موضوعیت نداره، مهم جوابه. مثال ساده بزنم، من الان به حضرت عالی میگم برو حرم اونجا سور میدن، یه پرس قضا بگی بخور. اینجا اولین نکته که به ذهنتون میرسه اینه که آیا قضا گرفتن خوردن موضوعیت داره یا رفتن به حرم هم موضوعیت داره؟ حالا اگه یکی نرفت حرم، تو حرم بود، اون حق نداره غذا بخوره. میگم برو حرم غذا بگیر. حالا یه نفریه اصلا تو حرم زندگی میکنه، این غذا بگیره یا نگیره؟ اگه گفتید رفتن هم موضوعیت داره، اون حواد بگیره. گفتم برو بگیر، او که نمیره. اما که گفت آقا نه برو موضوعیت نداره، برو برای اینکه اونجا باشی، مهم قضا گرفتنه. اینجا همینه، فسألوا اهل الذکر، یعنی سوال کنید که جواب دستتون بیاد. حالا اگه بدون سوالم جواب دستت میاد، جواب بگیریم یا نگیریم؟ آیسد میگه اینجا سوال موضوعیت نداره. اگه سوال موضوعیت داشته باشه، ممکنه یکی بگه آقا از میت نمیشه سوال کرد، میت که طرف تخاطب قرار نمیگیره. ولی اگه مراد جواب باشه، خب میت جوابه رو تو کتاباش داده، میشه ازش گرفت. عبارت رو ببینید، فَإِنَّ السُّؤَالَ لَا مَوْضُوعِيَّةَ لَهُ بل الامر به سوال، به خاطر اینه که لکونه ای سوال من طرق رفع جهل، راه رفع جهل خب سواله، راه تحصیل علم سواله. ولی و ان رفع الجهل کما یحصل به سوال من العالم و سماع الجواب ار شزاله که یحصل به سماع حکایت جواب العالم من الراوی. راه دیگه هم داریم، یکی از راه ها من بپرسم توی مفتی جواب بدی، یه راه دیگه شم اینه یه کسی که از تو پرسیده به من بگه. راه سومم شم اینه خودم رجوع کنم کتابتو بخونم بدونه که سوال ازت بکنم. و کذاله که یحصل به قرائت کتابه، میتونه به کتاب شروع کن. اینا تمامشون و کل ذالک من مصادیق رجوع الالعالم، اینا مصادیق رجوع به عالمه. به عبارت دیگه در آیه داره فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ولی فسألوش موضوعیت نداره، علم اهل علمه که موضوعیت داره. به ایه طریقتن که به تو رسید، میخواد سوال کرده باشی، میخواد یه کسی برات گفته باشه، میخوادم کتاباش خونده باشی، اصلا میخواد به تعبیر یکی از بزرگان رفقای ما میگم زقن زقا بد رسیده باشه، یعنی همچه تو دلت جوشیده باشی. فکل و ذالک من مصادیق رجوع الالعالمه. و این العقل بل العرف لا یفرقان فی صورتین الاخیرتین بین کون العالم حیاً او میتاً. سه صورت شد. صورت اول من مستقیم سوال کنم، شما مستقیم جواب بدی. خب اینجا اگه مرده باشی که نمیتونی جواب بدی، هیچ سوال منم نیست. صورت دوم یکی که از تو سوال کرده بر من بگه. خب ممکنه الان شما خدای نکرده مرده باشی، اونی که از تو سوال کرده بود ده روز پیش زنده است، او بگه. کتابم ممکنه به کتابت مراجعه کرده باشم، شما در قید حیات نباشی. عرف فرقی نمیذاره بین این که اون عالم زنده باشه یا مرده، عقل فرقی نمیذاره. و حلی و سباه القول و ان آیه کریم لا تتناور صورت سؤال عن عالمن توفا عقیب جوابهی بلا فصلن، این یک نقض خیلی لطیفیه. مثال شو بگیم چجوریه؟ شما با یک عالمی اعلم من فی الارض رفتی خدمتشون نشستی، شما ازش سوال بکنی، اونم زنده است، سرور گنده داره به چشت تو نگاه میکنه، بهش میگی آقا ببخشید نماز رو میشه اقامشو یه دونه یه دونه گفت؟ یعنی یه دونه دونه الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان پیامبر، بعد حی علی السلام، بعد حی علی الفلاح، اشهد ان، یه بار بگی یک کدوم شو، چون یه فتوا داری میشه بعضی میگن نمیشه. شما از این سوال میکنی میشه؟ او میگه بله. اینجا میتونی عمل بکنی یا نه؟ میشه یا نه؟ بله. فصل و اهل ذکر. اما ها گفت بله مرد، فعزن مرد، همینه دیگه، ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد، و ما تدری نفسون به یرزن تموت. حالا آیسد میگه احتمال بدید آیه این سوال رو بگه نه 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 نمیتونی به جوابش عمل کنی؟ اصلا این آیه میتونه این مورد رو نگیره که بگید نه ما عمل که نکردیم؟ عمل به نظر میت نمیشه، چون آیه میگه عبارت ببینید و هلی و سبا، اصلا این حرف شنیدنیه به این که آیه کریمه شامل نمیشود صورت سوال از عالمی که عقیب جوابش توفا مرد بلا فصل بلا فاصله مرد. خیلی ها بودن تا همچی جواب دادن فوت کردن. این روزا روز وفات مرحوم آیت الله العظمای بروجردیه. میدونید آقای بروجردی وقتی آمدن قوم سه تا مرجع قوم داشت، مرحوم آقای صدر جد ما، مرحوم آقای خونساری، آقای ممتقی خونساری، با خونساری ها متعددن، و مرحوم آقای حجت. این سه تا در قوم بودن. اون تا آقای بروجردی که آمدن دیگه زعامت همه رو دست گرفتن و خیلی تقریبا شده ای سوزه. آقای بروجردی 23 آمده قوم، 1115 آقای آشق عبدالکریم در قوم فوت کرده، یه 8 سالی این سه بزرگوار قوم رو اداره کردن. از 23 که آقای بروجردی که خیلی هم با تلاش بسیار زیاد امام آقای بروجردی رو آوردن قوم، امام خیلی تلاش کردن آقای بروجردی قوم بیان، آقای بروجردی که آمدن قوم مستقر شدن، خب یواش یواش دیگه تقریبا ریاست و نه تقریبا تحقیقا ریاست و حوزه و اینا همه به ایشون رسید. خیلی از رونو دنبال این بودن که بین این آقایون یه اختلافاتی بندازن، از زمره آقای خونساری، خب جوانترم بوده از همه، آقای آشبم تقیه خونساری معروفم به زهد بوده، یه نماز باران معروفی هم در قوم داره، ایشون یه بار در قوم خشکسالی میشه ایشون میره نماز باران میخونه، امام هم تعریف میکردن که با ایشون رفته بودن، روز اول میرن بارون نمیاد، روز دوم میرن بارون نمیاد، روز سوم که میرن دیگه تعداد خیلی کمی میرن، حتی یه دم که میرفتن رونود قوم و این بچه قومی ها و اینا مسخره میکردن سیل نبردتون خیس نشید اینا، روز سوم منتها بلا فاصله که نماز تموم میشه باران میاد. خیلی این متفقین هم قوم بودن، این خارجی ها و اینا زمان جنگ جهانی دوم امریکایی ها در قوم بودن، تو چشمشون هم در اومده. آقای خونساری سال 31 ایشون رفته همدان، رفته بود همدان چون شهرم ارتفاع داره، ایشون اونجا سکته میکنه، سکته میکنه، میبرن بیمارستان، آقای بروجردی از تهران به ایشون تلگرام میزنه، از قم تلگراف میزنه، معمولا مرسوم بوده که ازشون احوال پرسی میکنه حالتون چطوره و خوبی داره. آقای خونساری در تخت بیمارستان بوده، آقازاده شون جواب تلگراف آقای بروجردی رو میاره که ایشون بنویسه. نوشته بوده محضر مبارک حضرت آیت الله آقای آژاق حسین بروجردی، که مثلا تلگراف حضرت عالی رسید و واصل شد و خیلی ممنون و از لطف حضرت عالی. آقازاده شون میگه که آقای ما، یعنی مرحوم آسمان تقی خونساری، گفته بود که عزماشو بذار، یعنی آیت الله عزما ایشون نوشته بود حضرت آیت الله، چون معمولا مراجع به هم عزما نمیگن. مینوتی که تهیه شده بود اینجوری بود: محضر مبارک حضرت آیت الله آقای آسد حسین بروجردی. آقای خونساری میگه عزماشو بذار، عزماشو بذار و فوت میکنه. آخرین جملهش این بود که عزماشو بذار. اینم هم در مسئله همینه، در مسئله ممکنه تا این عالم بگه چی حلال جایزه و ازن فوت کنه، دیگه بقیهش فرده. Oh, my God.